نام خدا و سلام، من اکرم اویسی با آخرین اخبار مربوط به پیاده روی 40 از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستم.
سلام علیکم. از کجا آمدید؟
از اهواز.
ما از مهران پیاده می آییم.
از شیراز.
از تبریز.
از کرج آمدیم.
من از تهران آمدیم.
من از قزوین آمدیم.
از اراد.
از اندیمشک آمدیم.
من از اهواز آمدم.
از قم آمدیم.
از شیراز.
اصفهان.
از تهران آمدم.
از کازرون.
از اراد استان مرکز.
سرهنگ حسنزاده، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور، در خصوص تمهیدات اتخاذ شده از سوی پلیس راهور برای موج برگشت زائرین گفت مأموریت پلیس راهور از 27 مرداد ماه به صورت طرح ترافیکی 40 حسینی شروع شد و تا همین لحظه همکاران پلیس راه زمینی 40 و راهور فراجا در طول شبانه روز آماده خدمات رسانی به زائرین محترم در 6 مرز هستند. حسین مذنب با اشاره به ابلاغ دستور عمل تمهیدات ویژه برای خانواده‌های دارای 3 فرزند و بالاتر در مرزها گفت با توجه به سیاست دولتی مردمی در خدمت رسانی به خانواده‌های دارای فرزند و همچنین لزوم تسریع در بازگشت خانواده‌های دارای فرزند بیشتر، نمایندگان این دفتر برای رسیدگی به شکایات در تمامی مرزهای فعال در سفر 40 آماده همکاری با خانواده‌های مذکور هستند. ما رو تا روز 40 از شبکه رادیوی جوان بشنوید. تا خبر دیگر، خدا نگهدار.
سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
چرا اول چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه‌هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق و اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. من سید مرتضی موسوی نژاد هستم، کارشناس مجری، و در برنامه موکب جوانان در خدمت شما هستیم. به موکب جوانان رادیو جوان خوش اومدید. ما در این برنامه از دغدغه‌های خودمون و خودتون میگیم، از روزمرگی‌ها، از اتفاق‌هایی که باید پیگیری بشه، از چرایی نشدن‌ها، از تلاش کردن برای ساختن و تغییر دادن. اگه موضوعی ذهنتون رو درگیر کرده، اگر دغدغه‌های ذهنیتون شده واگویه، اگه مشکلات و موانع سر راه رسیدن به هدفاتون هست، میتونید با ما در میون بذارید. ما هم تلاش میکنیم پاسخ مناسب برای سوال شما پیدا کنیم از کارشناسان متخصص و کاربلد. پس دغدغه‌هاتون رو پیامک کنید به شماره 30881. وقتی جوان‌ها دور هم جمع میشن، از هدف‌هاشون میگن، از تلاش‌هاشون و گاهی هم از نشدن‌ها و نرسیدن‌ها. دنبال همفکری میگردن که خب گاهی این همفکری به جواب درست میرسه و گاهی متاسفانه جواب این دغدغه‌ها میشه فرار رو به جلو. برای اینکه پاسخ درست پیدا کنیم برای مشکلاتمون، باید سوال رو از کارشناس بپرسیم. و ما هم همین کارو کردیم و رفتیم سراغ کسی که بتونه جواب درست به مشکل ما بده.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881 در موکب جوانان.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای سید حسن حیدری، کارشناس محترم پژوهشکده شورای نگهبان.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، مجری کارشناس محترم و خدمت تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم. خواستیم در برنامه موکب جوانان به بخشی از سوال‌ها و دغدغه‌های شما پاسخ بدیم. بریم بخشی از صحبت‌های شما بزرگواران رو بشنویم.
یه قسمت دوست داشتنیمون که به جوانان ما داره، اونم جاییه که جوانها کنار همدیگه دور هم میشینن، درباره بعضی از موضوعات صحبت میکنن، همدیگر رو نقد میکنن، پیشنهادات خیلی خوبی هم دارن. موضوعی که مطرح شده الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول هست.
سلام، مریم ایوبی هستم، متولد 1372 و فوق لیسانس مدیریت.
منم نازنین زهرا مقدمم و دهه 80 ام.
احسان شاهسوار هستم، متولد 1372.
خیلی متشکرم. پس ما هم دهه 70 داریم هم دهه 80. شما خودتون تا الان معامله ای داشتین؟
طبیعتاً نه.
من یکی از دوستان خیلی صمیمیم بوده که اخیراً یه معامله داشته.
چی تعریف کردن؟ چیکار کردن؟ شما در جریانش بودین؟
بله، چون با هم صمیمی هستیم، در جریان هستم که برای گرفتن سندش اقدام کردم.
موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم دقیقاً همین هست. چقدر فکر می‌کنین که این قضیه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ضروریه به عنوان یک جوان؟ حالا شاید معامله به اون صورت نکردین، ولی احساس میکنین که جاش نمیگم خالیه چون خیلی هم پررنگه، ولی یه جاهایی این کمکاری هم دیده میشه.
خب اولا که ما توی گذشته خب شاید بیشتر داشتیم زمین ها یا حالا اموال غیر منقولی که سند براشون ثبت نمیشد، یا اگر میشد فقط توی شهرها این اتفاق میافتاد و توی روستاها یا شهرهای کوچیک ما همچین چیزی رو نداشتیم. اما خب اگه که مثلا زمینای بزرگ یا مثلا حالا تو ابعاد گسترده ترش معادن یا حالا چیزهای دیگه ثبت رسمی بشن و سند بخوره براشون، خب از فرار مالیاتی هم کم میشه.
یکی از آشناهای دور توی مثلا زمانی که برای شاید دهه 50 یا 40 این ملک اصلا ثبت نشده بوده و یک ملک کلنگی بوده، این ملک کلنگی رو یک املاکی به عنوان کارشناس اومده و به چند نفر فروخته.
بعد تازه میدونید که چقدر پرونده قانونی و حقوقی باز ما داریم در این مورد؟
شاید 40% اینطور.
پرونده حقوقی، خب ما خیلی چیزای حقوقی داریم، شاید 10% 20%ش هم.
بین 30-35% از پرونده های حقوقی ما مربوط میشه به همین اموال غیر منقول ثبت نشده و نکته جالبش اینه که مفتوحه، یعنی باز شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده.
خب خود همین میتونه باعث یه عالم مشکلات خانوادگی و فساد توی جامعه بشه دیگه.
بله قطعا ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول میتونه جلوی خیلی از تخلفات و مفاسد رو بگیره. سپاسگزارم که کنار هم درباره این موضوع با هم صحبت کردیم.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881 2265 2100. موکب جوانان.
خب موضوع گفتگوی انشاءالله مشخص شد، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول بحث این برنامه ماست. جناب آقای حیدری، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به نظر من یک انقلابی در املاک و معاملات املاک به نظرم ایجاد میکنه و میخواستم بدونم که مردم ما آیا آماده اجرای این طرح هستن. به صورت کلی توضیحات خودتون رو در مورد این طرح بدین و این طرح اگر اجرا بشه چه اتفاقاتی برای کشور خواهد افتاد، مثبت یا منفی؟
بله، منم هم نظر با شما هستم تو این زمینه، در بحث اینکه اجرای این طرح میتونه یک انقلاب تلقی بشه تو حوزه معاملات املاک و اموال غیر منقول. در خصوص این طرح به نظرم بهتره که ابتدای مقدمه و معرفی داشته باشیم در مورد اینکه دقیقاً این طرح چی کار میخواد بکنه. ما توی کشورمون و در سطح معاملات املاک و اموال غیر منقول با یه معضلی روبرو هستیم، شاید بعضی از مردم به خوبی اینو درک کرده باشن، و اون معضل هم اینه که ما میبینیم که افراد میتونن بدون مراجعه به دفترخونه ها و بدون ثبت رسمی معاملاتشون یک ملکی رو جابجا بکنن و منتقل بکنن. در حالت عادی این قضیه و این مسئله نباید خیلی مشکل ساز باشه، اما ما میبینیم که از این فرایند سوء استفاده های صورت میگیره و افراد خب بدون اینکه به جای مراجعه بکنن و به جای اعلام بکنن و بخواد حاکمیت متوجه این مسئله بشه، میشینن بین خودشون یه معامله یا انجام میدن. نتیجه این اتفاق چی میشه؟ این اتفاق نتیجه رو به همراه داره که ما میبینیم بعضی اوقات یک سندی وجود داره و ملک به نام یک کسی ثبت شده، اما از اون طرف میبینیم که اون شخص رفته و بدون اینکه به جایی که اعلام بکنه این ملک رو به نام کسی دیگه ای زده و
منتقل کرده. یعنی فروشنده ابتداءً ملک رو به صورت عادی به یک نفر فروخته و بعد دوباره به یک نفر دیگه فروخته و سند رو به نام نفر دوم زده، درسته؟
آره، چون که کسی متوجه نمیشه، ما دقیقا متوجه نمیشیم و نمیفهمیم که این ملک قبلن جای معامله شده یا نشده. نتیجه این اتفاق اینه که اگر مثلا من و شما یا هر کسی دیگه مراجعه کنه برای خرید یه ملک، خب برای اینکه بفهمه اون طرف مقابل مالکه، ساده ترین راه اینه که بره ببینه که سند به نام کیه دیگه. وقتی احراز میکنه که سند به نام این شخصیه که قرار خونه رو بهش بفروشه، طبیعتا اقدام و معامله میکنه. خب میره ملک رو میخره، بعد میره دفترخونه سند میزنه، بعد از مدتی میبینه که سر و کله آدم دیگه‌ای پیدا میشه و میاد میگه که من قبل از شما این خونه رو خریدم و شما این ملک رو از کسی خریدید که خودش مالک نبوده، چون قبلش به من داده بوده.
اگه خونه باشه یعنی شما باید بلند شی از اون خونه.
دقیقاً همینطوره. و این یه خطر خیلی مهمیه و خیلی خطر بزرگیه که ممکنه هر کسی رو تهدید بکنه. که الان مثلا ما تو خونه‌مون نشسته باشیم، یه آدم بیاد بگه که نه من این خونه رو زودتر از شما خریدم. حالا ممکنه ما این خونه رو اصلا 20 سال پیش خریده باشیم. یه کسی بیاد بگه من نه 21 سال قبل خریدم. بعد میگیم خب شما چجوری خریدی؟ میگه من رفتم باهاش صحبت کردم، بهش انقدر پول دادم، خریدم، دوتا شاهدم دارم. و خب اینجا چیکار میکنه اون شخص؟ اون شخص اقامه دعوا میکنه علیه ما که در ید بعدی خریدیم یا مؤخر خریدیم یا بعدن خریدیم، اقامه دعوا میکنه و میاد ملک از ما میگیره. و ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید بیافتیم دنبال اون کسی که به ما فروخته، بهش بگیم که خب شما چرا این کارو کردی؟ چرا قبل از اینکه به ما بفروشی به یکی دیگه فروخته بودی و بعد اومدی به ما فروختی؟
زنده است، مرده است، ایران هست، ایران نیست.
دقیقاً همینطوره. حالا یکی از حالت‌های سوء استفاده از این قضیه است. حالت‌های دیگه هم پیش میاد که این شخص ممکنه اصلاً از ابتدا مالک هم نبوده باشه، ولی یه زمینی رو پیدا کرده که حالا مالکش فرض بفرمایید اصلاً ایران نیست. یا نه، اصلاً یه زمینی مربوط به منابع طبیعیه. میره اونجا این زمین رو تصرف میکنه، بعدن ادعای مالکیت میکنه، میگه من مالک اینم. خب اگر قرار باشه که ما به اسناد عادی اعتبار بدیم، این شخص میتونه خیلی راحت یه کاغذ برداره روش یه چیزایی بنویسه و این ملک، این زمین رو که مال شخص دیگه است یا مال منابع طبیعیه، اینو منتقل کنه به شخص دیگه.
یعنی این طرح میخواد جلوی زمین خالی رو هم بگیره.
بله دقیقاً همینطوره. و خب این معضلیه که ما الان باهاش مواجه هستیم. این طرح اومده چیکار کرده؟ هدف اصلیش و حرف اصلی این طرح اینه که بیاد بگه که ما دیگه معامله از طریق اسناد عادی نداریم و فقط از طریق اسناد رسمی باید معاملات املاک و اموال غیر منقول اتفاق بیفته. یعنی شما
رسمی، یعنی اونی که توی بنگاه معامله میشه یا اونی که دفتر اسناد میره؟
نه دقیقاً اونی که میره دفتر اسناد رسمی. یعنی باید بره اونجا ثبت بشه و سند رسمی پیدا کنه، در اون صورت اون معامله معتبره. در غیر این صورت اگر کسی بره از طریق یه برگه یا سند عادی، حالا تو بنگاه یا هر جای دیگه‌ای، یه معامله انجام بده، دیگه حاکمیت و دولت به معنای عامش اونو مالک نمیشناسه و تا زمانی که سند رسمی نخوره اون ملک به نام همون صاحب سند میمونه.
خب سوال من اینه که ما میخواستیم جلوی ادامه حیات اسناد عادی رو بگیریم. خب فرض کنید یک تاریخ رو اعلام کنیم، بالفرض 1 مهر ماه 1402، و از این به بعد اجازه شکل‌گیری اسناد عادی رو ندیم. حالا افراد اگر اومدن با همون املاکی که سند عادی داره و همینجوری با سند عادی معامله کردن، ما چجوری جلوی اونا رو میخوام بگیریم؟
خب بله، این هم یکی از معضلات ما در اجرا این طرحه. ما دو تا شیوه برخورد داریم در واقع نسبت به این مسئله. در یه حالت ما میتونیم بگیم که خب اسناد عادی و معاملات عادی که تا الان معتبر بوده دیگه معتبر نیست و اصلا اینا باطل تلقی میشه، هیچ اعتبار و ارزشی نداره. این یه روش برخورده که خب یه جورای این مسئله رو، این معضل ما رو حل میکنه. اما خب این یه انتقاداتی هم بهش وارد هست از این جهت که این رو تک بعدی میبینه این مسئله رو. اما ما هدف اصلیمون چی بود؟ هدفمون این بود که مردم برن سراغ معامله از طریق اسناد رسمی و معاملات توسط اسناد رسمی شکل بگیره. خب اینجا ما با این سوال مواجه میشیم که آیا تنها راه حل ما در برخورد با این معضل و رسیدن به هدف این که معاملات از طریق اسناد رسمی انجام بشه اینه که آیا ما اسناد عادی رو از اعتبار بندازیم، یا اینکه نه ما راه‌های دیگری هم میتونیم داشته باشیم که مردم رو تشویق بکنیم که از طریق فقط اسناد رسمی معامله انجام بدن، که اینجا این طرح محل نقد و بررسی هم قرار گرفته. از این منظر اون حکم اصلی طرح الان حسب ظاهر و حسب شنیده‌ها اینه که میخوان معاملات از طریق اسناد عادی رو از اعتبار ساقط بکنن و بگن دیگه هیچ ارزشی نداره. خب این نقدهایی بهش وارد هست و وقتی مجلس شورای اسلامی این مصوبه رو تصویب کرد، شورای محترم نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و گفتش که خب ما در نظام حقوقیمون و در نظام شرعیمون چنین معاملات رو به رسمیت میشناسیم و این که ما بیایم بگیم که این اعتبار دیگه نداره همچین معاملی، در حالت عادی امکانش نیست، باید یه حالت خاصی اینجا مطرح شده باشه. خب اینجا کارشناسان مشغول بررسی شدن، پیشنهادایی داشتن و یکی از راه حل‌های دیگه‌ای که هم عرض این طرح مطرح شده بود و همیشه توسط کارشناسان ارائه میشد این بود که ما هم مردم رو تشویق به استفاده از اسناد رسمی بکنیم، یعنی راههایی رو به عنوان مشوق ارائه بدیم، هم از اون ور میتونیم مجازات ها یا تنبیه هایی رو برای کسایی در نظر بگیریم که میان از اسناد عادی استفاده میکنن و باعث میشن که معاملات مردم در خطر ابطال قرار بگیره. از این دو حیث شاید بشه که گفت این طرح تکمیل بشه، اصلاح بشه و این مشکلات و انتقاداتی که بهش مطرح میشه هم پوشش داده بشه.
خیلی متشکرم. بریم برای پخش گزارش خانم شیرازی.
الزام به ثبت چی میدونی؟ الزام به ثبت
راستش چون من خودم خونه ندادم زیاد متوجه نمیشم که این قانون مفیده یا نیست. به هر حال اگه قانون باشه که قاعدتا بعد همه اجرا کنن.
یه سری خونه ها هستش که در شمال شهر ساخته میشه با سرمایه گذاری های خیلی کلون ساخته میشه، خب بعد فروش هم نمیره از دو جهت، یا صاحب ملک کسی که سرمایه گذاری کرده میخواد مثلا جای پیشرفت برای خودش بذاره گرونتر بشه بعد بفروشه، یا اینکه کلا از هر ریشه گرون هم میذارن کسی نمیره بخره، نمیتونن بیان بگیرن، که اون کسی هم که در ساعت خودش میخواد بگیره 100% خودش جای دیگه میره با سرمایه گذاری میکنه. الان قانون اومده گفته بعد مالیات بدین خونه خالیه، یا اینکه قیمت رو بیارین پایین مردم به وسعشون برسه بتونن اجاره کنن بخرن یا هر چیز. حالا خریدن که میگم در جنوبی ترین نقطه تهران هم بری 70% مردم توان خرید ندارن.
این روزها در اخبار و رسانه ها زیاد در مورد مالیات خونه هایی که خالی هستن و متراژ زیادی هم دارن شنیده میشه. از طرفی گفته میشه که املاک خودتون رو به ثبت برسونید. شما در مورد مالیات خونه های خالی چی شنیدین و اصلا راجبش چقدر میدونید؟
شنیدم که برای اینکه بعضی خونه های خالی رو احتکار میکنن، حکومت یا دولت میخواد ازشون مالیات بگیره که از این احتکار کردن خارج بشه، یعنی این خونه ها مصرف بشه، دست مردم بیفته استفاده بکنن. مثلا تو همین تهران شنیدم 2 میلیون، نمیدونم درسته یا غلطه، غیر رسمی، البته این آمار رسمیش کمتر از اینه، 2 میلیون واحد خونه خالی غالبش هم تو شمال تهران و غالبش هم خانه های لاکچری احتکار شده. خب حالا اگه از اینا مالیات بگیرن مجبور میشن به مردم اجاره بدن، وقتی هم که اجاره این ارز زیاد بشه خب بعد دیگه خب بالاخره قیمت اجاره ها و این قصه ها میاد پایین، یه ذره به مردم کمک میشه.
در همین حد میدونم که خب خیلی مثمر ثمره، به خاطر اینکه کلاهبرداری و فروختن به صدها نفر و درگیر شدن مردم بنده خدا که بخوام، مثلا یه زمانی قضیه ماشینا بود که میفروختن یه سری آدم همزمان، مردم چقدر درگیر میشد، سرمایه‌اش که به باد رفت و هیچ اثباتی نمیتونه بکنه، که دیگه این جریانات نمیشه، ثبت شده است، مشخص شده است.
من به ذهن خودم میاد که این یه قانون خوبی نیست، چون قاعدتا من خالی داشته باشم این مربوط به شخص خود من میشه که من دوستان خالی باشه یا نباشه. اصلا این قانون به نظر من باید فرد سرمایه ها از ایران میشه، قاعدتا بخش خصوصی هم حق و حقوقی داده، اینجوری نباید باشه که زور بالا سرشون باشه واسه سرمایه که آورده داخل ایران کار کرده، حالا میخواد این سرمایه رو بخوابونه، بالاخره اونم به فکر منفعتش، این یه چیز حق هر آدمیه که به فکر منفعتش باشه.
اینجا موکب جوانانه، شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه های روز جوانان در شبکه رادیویی جوان. موکب جوانان.
خب جناب آقای حیدری، ما چگونه دقیقا در اجرای این طرح میخوام جلوی شکل‌گیری اسناد عادی رو بگیریم و ادامه حیاتشون؟
بله، ما برای اینکه بیایم و بخوایم جلوی شکل‌گیری اسناد عادی رو بگیریم، خب چند تا لازمه داره و نیاز هست که به این لوازمش توجه بکنیم. اول از همه ما باید ببینیم که اون معضل و مشکلی که باعث شده که مردم سمت اسناد رسمی نرن یا کمتر برن چیه، چون به هر حال هر کسی دوست داره که معاملش رسمی ثبت بشه. ما باید ببینیم چی شد که یه عده تصمیم میگیرن بدون اینکه معامله رو ثبت بکنن، همچین معاملات مهم رو منعقد بکنن. یکی از مهمترین مسائلی که اینجا مطرح میشه بحث سخت بودن ثبت رسمی. ما میبینیم که برای اینکه یک ملکی سند رسمی پیدا بکنه، ما اونجا اومدیم خیلی از مشکلاتمون رو خواستیم از این طریق حل بکنیم و یه گلوگاهی درست کردیم که فرد برای اینکه سند رسمی بگیره باید بره مالیات بده، باید بره عوارض شهرداری بده، باید بره تمام مشکلاتی که با شهرداری داره رو حل بکنه و چه بسا موارد دیگه هم بهش اضافه شده باشه، تا اینکه بیایم این سند رسمی رو به این شخص، به این متقاضی ارائه کنیم.
خب یعنی الان اینجوری قبل از اجرای مصوبه؟
بله، الان تو وضعیت فعلی ما میبینیم که ثبت رسمی برای مردم سخته، زمان بره و مردم مثلا اگر توی ملکشون نشسته باشن و سند رسمی نداشته باشن، برای اینکه بخوان اقدام بکنن هم باید هزینه های مادی زیادی بدن، هم اینکه با یه فرایند اداری سخت مواجهن، پیچیده بودن این فراینده، لذا مردم ترجیح میدن خب میگن ما تو خونمون نشستیم دیگه چرا بریم سند رسمی بگیریم. همونطور وقتی خواستن معامله بکنن هم میگن که چرا باید خودمون بندازیم تو این معضل و این مشکل. از این جهت عرض میکنم که اگر ما بخوایم این طرحو به درستی و به خوبی اجرا بکنیم، یکی از لوازمش اینه که ما بریم سند رسمی رو تسهیل بکنیم، که البته توی این مصوبه و توی این طرح ما میبینیم که یه احکامی در خصوص پیشبینی شده و تلاش کردن که ثبت رسمی از طریق استعلامات برخط و در لحظه تسریع بشه. خب این یکم مثبت تلقی میشه.
خب اگر سازمانی مثل فرض کنید شهرداری یا مثل تامین اجتماعی خودشونو نرسونن به اجرای مصوبه، چه اتفاقی براشون میفته؟
خب خب اینجا دیگه دولت باید بیاد وسط و باید تلاش بکنه برای اجرای این قانون دستگاه‌های دیگر رو به خط بکنه، و الا اگر بنا باشه که اون مسائلی که توی قانون پیش بینی شده برای اجرای بهتر قانون اونا اجراشون تضمین نشه، خب طبیعتاً میشه مثل بسیاری از قوانین خوبی که توی مجلس تصویب میشه اما در نهایت میبینیم که کمکاری یک دستگاه اجرای اون قانون رو متوقف کرده.
چون من شنیدم که و یه مطالعه‌ای هم داشتم در مورد این طرح و موادش هم خوندم، تر از حیث اجرا شدن دو بخش داره در مورد وظایف سازمان ها. یه بخش اجرای اون تر هستش که مثلا فرض کنید سازمان ثبت اسناد املاک کشور باید سامانه ای تأسیس کنه، بعد که این سامانه تأسیس شد و رئیس قوه قضاییه آغازش رو اعلام کرد و اجرای مصوبه و اون موقع قانون اعلام شد، اگه سازمان هایی که طلبی دارن از املاک تا یه زمانی خودشون نرسوندن، سند صادر میشه و اونها هستن که الان باید دنبال پولشون جداگانه بدون. فرض کنید در دادگاهی طرح دعوا کنن و از به اصطلاح مالک اون ملک پولشون رو بخوان. حالا من اسم دادگاه بردم یادم اومد که یه حجم عظیمی از پرونده ها در حال حاضر در مورد همین تعارض اسناد عادی و اسناد رسمی و کلن مسئله اسناد عادیه. چقدر جدیه این مسئله؟
بله، ما یکی از مشکلاتی که الان باش درگیر هستیم همین کثرت دعاوی نسبت به اسناد عادی. خب ببینید که املاک ارزشش خیلی بالایی دارن، این مسئله سبب میشه که هر کسی که یه مشکلی داشته باشه حتما بره دنبال حلش تو این مسئله املاک، به هر حال سرمایه اصلی زندگیش رو تشکیل میده. از اون طرف این همین مسئله باعث میشه که کسای زیادی هم اینجا باشن که چشم طمع بدوزن به این اموال و دارایی ها. از این جهت میبینیم که تعارضات ادعاهای زیادی مطرح میشه و ما چون که یک سامانه شفاف و فراگیر نداریم تا اونجا تمام معاملات ثبت بشه و مشخص باشه که دقیقاً چجوری داره معامله میشه، میبینیم که اسناد عادی اینجا میان با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، دچار مشکل میشن و پرونده های زیادی رو راهی قوه قضاییه میکنن.
من شنیدم توی ماده 10 این مصوبه سامانه‌ای دیده شده غیر از سامانه ثبت رسمی معاملات که مردم بیان زمین‌هایی که سند ندارن رو و ادعا دارن که مال خودشون هست رو در این سامانه با مشخصات رقومیش ثبت کنن و مهلت هم داده شده، 2 سال مهلت داده شده برای اینکه ثبت کنن. چقدر به نظرتون اجرایی هست این قسمت از طرح؟
من به نظرم یکی از اتفاقا نقاط قوت این طرحه که حالا میشه گفت یک دوره گذاری در واقع اینجا پیش بینی کرده که مردم بتونن از این اسناد عادی کوش بکنن به سمت اسناد رسمی و یه مدتی هم گذشته که یه فرصتی داشته باشن افراد بتونن اینجا بیان دارایی ها و اون املاک خودشون رو، املاکی که ادعا دارن اینا مال خودشونه و نیاز به ثبت رسمی داره، بر اونجا مطرح بکنن تا برای اونا سند رسمی هم صادر بشه. به نظر میرسه این دقیقاً یکی از نقاط قوت همین طرح باشه که بتونه اینجوری مدیریت بکنه. البته از لوازم اجرایی این طرح هم اینه که باید طراحا و به اخص مجریان حواسشون باشه که درخواست ها در همون دوره اول اجرایی این طرح خیلی زیاد خواهد بود و اونجا ما باید پیشبینی های لازم رو بکنیم، چه اگر بخوایم که مثلا شعب خاصی رو اختصاص بدیم، ظرفیت‌های خودمون رو افزایش بدیم، این جور موارد هست که میتونه اجرا شدن این طرح رو تضمین بکنه.
خب صدور اسناد رسمی توی این طرح شاید خیلی زیاد بشه. من سوالم اینه که خب ما مثلا 8500 تا دفتر اسناد داریم توی به اصطلاح کشور، 9000 تا هم داره اضافه میشه. حالا این اعداد با هم مثلا 17500 تا دفتر اسناد جوابگوی این حجم عظیمی از اسناد رسمی که میخواد صادر بشه خواهد بود یا نه؟ چون خیلی از شهرها بسیاری از املاکش، حتی خونه ها، آپارتمان ها، زمین ها داره سند رسمی نیستن، حتی در حوزه مزارع که ما خیلی تقریبا اصل برای این که سند نداشته باشن. میخواستم بدونم که آیا این دفتر اسناد آیا تحمل این حجم بالای مراجعه رو دارن یا خیر؟
این هم دقیقا یکی از مهمترین نقاطیه که هم مجری هم طراح طرح باید بهش توجه بکنه. خب ما میبینیم که قانون گذار تلاش کرده که نسبت به این مسئله چاره‌ای هم بیاندیشه. حالا اگر بخوایم در مورد یه خورده خارج از این طرح هم صحبت بکنیم، ما می‌بینیم که همین اخیراً یک مصوبه‌ای هم تو مجلس تصویب شد با عنوان طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، که توی این مصوبه که البته مرحله دوم تصویبش هست و یک رفت و برگشت که قبلا حدود یکی دو ماه پیش با شورای نگهبان داشت، توی ماده 11ش یک سری سکوهای مجازی پیش بینی شده که اینا بیان با همکاری دفترخونه ها ثبت رسمی معاملات رو انجام بدن و اونجا پیش بینی شده که اولویت ثبت هم برای املاک باشه، یعنی اگر بخوام فاز اولش رو